بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سخن پیرامون نقد فرمایش صاحب کفایه بود ایشون قائل شدن به اینکه مقدمه سببیه اونگاه که ذل مقدمش حرام باشد مقدمه سببیه حرام حرام است و مقدمه غیر سببیه حرمتی ندارد. مثالش رو عرض کردیم. به فرمایش ایشون دو تا اشکال ذکر شده. اشکال اول رو در جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه برخلاف مبنای خودش مطلب رو میکشونه به اینجا که ترک مقدمه حرام را واجب میداند. به فعلی که حرام شد این فعل حرام بخواد در خارج محقق شود مقدماتی دارد. ایشون کلامش این شد که ترک اون مقدمات واجب است. اشکالی که شد این بود که مفسده در فعل حرامه، فلان فعل دارای مفسده است لذا حرام است، اما ترک او واجب باشد از کجا میگیم؟ بر اساس این مبنا که احکام دائر مدار مصالح و مفاسدند. یه فعلی واجب شد به خاطر مصلحت شدیده او، یه عملی حرام شد به خاطر مفسده قویه او. اما این معناش این نیست که حالا یک فعل که بفرمایید حرام شد به خاطر مفسده شدیدی که در آن فعل هست، شرب خمر در مثال، این فعل حرامه چون که مفسده شدید در اوست. این معناش این نیست که ترک شرب خمر واجب باشد. درست شد؟ که فرمایش صاحب کفایه هم همینه، در چند جای از کفایه همین حرفو میزنه. اینجا خلاصه خلاف اون مبناش سخن گفته است. از اولا البته تذکر این که مخفی نماند، ما در روایات که بالاخره فرض کنید قور بشه و به روایات مراجعه شود، در بحث ثواب اعمال و عقاب اعمال ببینید که برای همین تروک هم خلاصه ثواب ها ذکر شده است. حالا اگر این مبنا رو کسی اینجا قبول کرد، اون روایات چی بگه؟ مثلا شاید بتوان گفت در اون موارد خود اون ترک ها مثلا دارای مصلحت باشد، یک توجیه باید داشته باشیم دیگه. یا ترک های حرام مثلا خودش ثواب و فضیلت مثلا بفرمایید برایش ذکر شده، یا تفضلن هست، یا بر اساس همین ملاکی که دارین میگین نفس ترک مثلا پس کنید دارای مصلحت باشد، یا بفرمید در ترک واجب میگه کسی که ترک کنه صلات را فلهو کذا و کذا، کلی وعیدها ذکر شده است و پیامدها برای تارک صلات. از این برداشت شود که ترک صلات هم خلاصه فیه مفسدت ها. اگر فهمونه این حرف در همون سخنی که از صاحب کفایه ذکر می شود که میشون حرفش این بود که در واجب خصوصا مصلحت در نفس فعله. این دلیلی که میگوید این فعل واجب است، از ترک فعل ساکت است، به ترک فعل کاری نداره که ترک فعل هم مثلا حرام باشد. دقت فرمودید؟ و خب از اون برم از کردیم این روایات رو مثلا چگونه توجیه کنید که آمده میگه کسی که ترک کنه فلان رو فلان رو، در چه مسئله بود که با هم دیگر گفته شنود داشتیم در بحث فقه؟ یکی این بود که فلان شخصی ترک کنه فلان عمل رو لله این تو ثوابی براش هست، در بعضی جا داشت که لله هم نداشت، برای صرف ترک خلاصه یک ثواب و فضیلتی ذکر شده بود. دقت نمودی؟ اونا دیگه خلاصه بحث خودشو داره. و اشکال دومی که به صاحب کفایه ذکر شده این است که حالا شاید اینو اسمشو اشکال نذاریم، توضیح بالاخره کلام صاحب کفایه به حساب بیاد. ایشون چه فرمود؟ چنانو بعضی توضیح عنوان کردن، بعضی اشکال من عرض میکنم و شاید بشه این رو عنوان اشکال هم حسابش کرد. دقت کنید ثانیه، ایشون گفتن که اونجا که مقدمه حرام فعل سببی محسوب شود، از سنخ تسبیب باشد، چنین مقدمه حرامه. قتل نفس محترمه حرامه، این مقدمه، مقدمه سببیش چیه؟ یه تیری خالی کنه تو قلب طرف، این مقدمه سببیشه. تیر اصابت کنه به قلب شخص همان، ازهاق روح همان، کشته شدن همان، چنین مقدمه حرامه. مطلبی که به صاحب کفایه گفته میشه اینه، این اصطلاح کمتر به گوشمون میخورد که یه فعل حرام مثال بزنید به نحو حرام تخییری. به نحو حرام علی نحو البدلیه، مثالش هم اینجا میتونه باشه. این ذل مقدمه چند تا مقدمه داره؟ مقدمات عدیده. با توجه به این نکته از خارج این را میدانیم، تحقق ذل مقدمه به تحقق جمیع مقدماتشه، این که واضحه. ذل مقدمه بخواد تحقق پیدا کند به این است که تمام مقدمات آن تحقق یابد. ولیکن ترک ذل مقدمه به چی؟ ترک ذل مقدمه به ترک جمیع مقدمات نیست، ترک ذل مقدمه به ترک یکی از مقدماته. درست شد؟ شما گفتید فعل ذل مقدمه حرام، فعلش حرام، ترک هم واجب، این که مقدمه برای اونه. در وقتی که متعدد بودن این به نحو تخییر نتیجه میشه، به نحو یکی از اینها، یکی از اینها بر مکلف حرامه. چهار تاش انجام داده، نه هنوز ذل مقدمه محقق نشده. الان پنجمی رو اگه انجام بده چی میشه آقا؟ حرام محقق میشه. پس یکی از این پنجتا رو وظیفه اون است که چیکار کنه؟ ترک کنه. وظیفه مکلف آن است که از این پنجتا مقدمه یک کدامش رو ترک کنه. کدام؟ با خود اختیار با خودش. میخواد مقدمه اول ترک کنه؟ البته طبیعی است که اگر مقدمه اول ترک کنه اون مقدمات ثانیه و ثالثه و اصلا رابعه دیگه اونا تحقق پیدا نمی کنه، چون اونا گره خورده بود به مقدمه اولا. میخوادم چهار تا مقدمه رو انجام بده، اما مقدمه پنجم رو ترک کنه. حرام به نحوه چی آقا؟ تخییر، به نحوه بدلیت. حرمتش هم حرمت غیری. دقیق فرموده؟ این دو تا اشکال که بر صاحب اتفاقی ذکر شده است. برخی در اینجا فرمودن ما قائل به تفصیلیم در پاسخ به این سؤال که آیا مقدمه حرام حرام است یا حرام نیست. قلنا به تفصیل. تفصیل عبارت از این است: این مکلف اگر چنانچه قصد دارد که بعد از اتیان مقدمه ذوالمقدمه حرام را انجام دهد، چنین مقدمه ای حرام است. نظیر اونجا که گفته می شد در فرمایش شیخ انصاری نسبت به مقدمه واجب، این تقریبا نظیر اونه، شبیه اونه. در مقدمه واجب فرمایش شیخ انصاری چی بود؟ اگر قصد توسل به ذوالمقدمه دارد مقدمه واجب است، اگر قصد توسل به ذوالمقدمه ندارد مقدمه واجب نیست. اینجا شبیه اون حرف رو در مقدمه حرام گفتن، فرمودن که آقای مکلف اگر قصد توسل به حرام را دارد این مقدمه ای که انجام میداد حرام است. مثالش هم اینه، ایشون قصد داره خلاصه بره از مغازه خمر بخرد، لباساشو بپوشه و از اون خونه که میزنه بیرون به همین قصد داره میره، تمام کاری که داره انجام میده اینا حرام شمرده میشه چون که قصد توسل به اون حرام رو داشت. و اما اگر نه، ای از خونه زد بیرون که حالا بریم خیابونی گشتی بزنیم و رفیقش همینطور قدم میزدن، اتفاقا از جلو شراب فروشی بالاخره رد شدن، گفت خوبه یک مثلا گشتی خمری هم بخریم. ای از خونه که رفت بیرون که به اون قصد که نرفت، نه؟ و در این حال این از خانه رفتن بیرون این مقدمه برای همون خریدنه، این مقدمه حرام نیست. فرق گذاشت بین قصد انجام حرام اون ذل مقدمه باشد و اینکه قصد به صلاح انجام حرام رو نداشته باشد. حالا وجه این تفصیل چیست؟ چطور شما وقتی که قصد دارد انجام حرام را در خارج میگید این مقدمه حرامه؟ نکتش چیه؟ سرش چیه؟ نکتش این است که وجه حرمت به خاطر تجریه. این عبد علیه ما علیه خلاصه عجب نیتی داره، را افتاده که برای حرام را انجام بده. این به خاطر این که همین فعلش که بالاخره مقدمه است در واقع، این متجریه، این عبد متجریست و به خاطر تجریش باید چی بشه آقا؟ بفرمید عقاب بشه. اما اگر نه، این تو مسیر که میرفت همینجور با رفیقش صحبت دیگه داشتن، اصلا نیت رفتن به اصطلاح مغازه خم فروش نبود، این کاری که انجام دادن در ارتباط با این مقدمه تجری انجام نشده است. به ذل مقدمه کار نگیرید ها، به مقدمه نظر داریم، اینجا تجری اتفاق نیفتاده. پس وجه حرمت همون تجری است. این رو در نظر داریم که این تجری که در اصول مثال براش ذکر میشه و بحث مفصلی است بین آقایون که آیا مثلا متجری مستحق عقاب هست یا نه، بحث به اونجا برمیگرده. و در این حال این هم توجه دارید مثالش فقط اون مثالی نبود که قد پیدا کرده بود به این که این مایه خمر است و نوشید بعد معلوم شد خمر نیست. این تجری منحصر به اینجا نیست. دقیق فهمونید؟ فضای تجری چیزی است که به قصد شخص ارتباط داره، به نیت شخص برمیگرده. عمل خارجی یه چیزی است، اما اساس مطلب اون نیت است. اونجا هم همینه، نیتش این بود که خمر بنوشه، محکم خلاصه گفت خمر رفتیم که بنوشیم، نوشید خمر در نیامد، اون نیت بود دیگه. نه اینجا هم همین نیت، اون نیتی که همه چیز خراب میکنه یا همه چیز رو چی آقا آباد میکند به اصطلاح. این بر اساس این نیت شما باید بحث رو دنبال کنید. هو در وقتی که قصد انجام حرام دارد این متجریه و مستحق عقابه، برای همین فعل ما یتجربه، به خاطر فعلی که تجری به وسیله اون فعل انجام شد، فعلی که تجری به وسیله اون انجام شد این مقدمه‌ایه، درست شد؟ اون ذل مقدمه که اصلا معصیت درست حسابیه، اون که در مدو تجری معنا نداره. یک کسی مثلا یقینا وضو نداره، میگه احتیاطاً وضو بگیریم، این تعبیر به احتیاط اینجا جاش نیست، وضو نداره وضو بگیر دیگه، حفظ آبرو مخواه بکنی اسم احتیاط بگیری، اون مطلب دیگری است. خواستیم بین تجری و معصیت فرقشو بگیم. او ذل مقدمه که او اسیانه، چهار تا اصطلاح داشتیم، نه؟ آسی باشد، متجری باشد، مطیع باشد، بفرمید منقاد باشد. تجری در قبالش همون اصطلاح انقیاده، اسیان در مقابلش اطاعته. خب ما در اون مقدمه داریم حرف میزنیم که این نسبت به مقدمه خلاصه تجری کرد، تجری مولا و مصدقه. این فهمه ظاهر از مرحوم نائینی باشه. در قبال فرمایش مرحوم نائینی اون چه گفته شده است و گفته میشود این است که ما در چی بحث میکردیم؟ در این بحث میکردیم که مقدمه حرام، حرام غیری داره یا نداره؟ حرام است به حرمت غیریه یا حرمت غیری ندارد؟ اون چی شما گفتین چی بود؟ بحث ارتباط دادین به تجری. اگر اون حرف رو بپذیریم که تجری موجب استحقاق عقوبت است، شما کنه در مورد مقدمه دارین حرمت نفسیشو بحث میکنین. تجری حرام است یا حرام نیست؟ اگر حرام باشد حرمت، حرمت نفسیه است، نه حرمت غیریه. نفس تجری خلاصه معصیتون و موجبون لاستحقاق العقاب املا. شما یه جورایی رفتین تو بحث چی آقا؟ حرمت نفسی، بحث رو کشوندین به حرمت نفسی. ما از کجا حرف می‌زدیم؟ شما به کجا کشوندین مطلب رو؟ از اولا و ثانیا همون حرف خودشو داره که آیا واقعا تجری در پی دارد استحقاق عقوبت رو یا نه. اون مبنایی میشه دیگه، نه؟ مبنایی میشه. و ضمن این که وقتی بحث رو در این فضا قرار دادیم که بر اساس نیت مطلب رو به قول خودمون دنبال کردیم، اون بحثش دیگه یه جورای مفصله که آیا خود این نیتی که از مکلف، از این انسان خلاصه سر میزنه، در قبال این نیت چه جزایی است برای این شخص؟ حالا جزای به خیر یا جزای به شر. نیت خیر می کند، روایات داره که همین که نیت خیر کرد کلی بهش میدن، ثواب بهش هست، ثبت میشه براش. اما اگه نیت شر کرد چی؟ باز اونجا بالاخره صحبت از عفوه، صحبت از بخششه. بحث خودشو داره که گاهی از این تعبیر به عفو گفتن مثل که همین نیت شر هم مثل که همین نیت شر هم خلاصه چیزیست که در پی دارد استحقاق و عقوبت را، ولیکن مولا عفوش میکنه، تعبیر به عفو رو مثلا بعد این گونه برداشت کردن. حالا سه حرف خودشو داره، چی شد آقا؟ این که شما بخوان بگید مقدمه حرام زمانی حرام است که قصد انجام ظلم مقدمه رو داشته باشه، بر اساس این که بحث به تجری ارتباط دارد، یک از اشکالاتش این میشه که این تجری حرام است، نه بالاخره بلغال درش زیاد است، و اگرم مثلا بفرمایید کسی تجری رو حرام دانست، او حرام حرام نفسیه نه حرام قیلی. او یه حرف دیگه هم اینجا بهش بالاخره توجهی بشه و بتونیم جمعش کنیم، بحث مقدمه واجب رو شما خوشحال بشین، این است که از این منظرم حرف دنبال کردم در مقدمه، این حرف جدیدی هم نیست که میخوام عرض کنیم، از مطالب گذشته این هم معلوم شده. این مقدمه سببی رو که حرام باشد یا نباشد همین حرفا درش هست، بعضی هم گفتن که اینجا اگر مقدمه سببی رو حرام بدانید، حرمتش حرمت غیری نیست، حرمت حرمت نفسیه. همون ظلم مقدمه که حرام است اون چیه؟ کشتن. کشتن به جهت صدورش من المکلف که میشه جنبه ایجاب به قول خودمون، همین اتفاقی که میفته که مرتبط به مکلف میشه، او ایجاده. ایجادش چیه؟ همون که چاقو بزنه یا مثلا تیری رو قلب شخص خالی کنه. این که حرام باشد، یه حرام حرام نفسیه نه حرام غیری، دقیقا فهمیدید؟ یعنی سبب رو حرام شمردن، اما این که به اصطلاح حرام نفسی محسوب شود نه حرام غیری. بعد باز ممکنه به این حرف اشکالی بشه، بگه آقا چرا شما چی کردی جا به جا کردی این حرمت نفسی رو منتقلش کردی از ذل مقدمه به مقدمه، چی شده شما این کار رو دارید میکنید؟ نکنه وقتی این خیال و توهم در ذهن شما هست که او ذل مقدمه مقدور نیست، به جهت مقدور نبودنش مثلا میگید که ما تکلیف رو از ذل مقدمه منتقلش کنیم به مقدمه، همین به قول خود ما سد سقور میکنه ها، یک سری احتمالات داده بشه منتفی باشد. نه، او ذل مقدمه مقدور است، منطقه مقدور و معلواسطه. و به تعبیر دیگر چه اشکالی دارد که شما حرمت رو از ذل مقدمه بکشوننش به مقدمه؟ نه آقا جاش خوبه، همون ذل مقدمه حرام است، به حرمت نفسی حرام است، دقت فرمودیم؟ این هم مقدمه اش. حالا همون جنبه غیریت رو با این بیان میشه نگهش داشت به قول خودمون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. که البته اگر او رو به حرمت نفسی در قائل شدین، سبب رو اگر به عنوان حرمت نفسی پذیرفتین، دیگه حرمت غیری معنا ندارد. مثلا یه هم نفسی باشد هم غیری باشد، اجتماع دو تا به اصطلاح حرمت رو یک فعل بخواد اتفاق بیفته، دیگه قیل و قالای دارش هست. مطلب تمام ها. از فردا انشاءالله تعالی یوم الاحد هم هست، روز یک شنبه، خلاصه بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد رو خدمت رو خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.